حرفی که یوسف زد این بود که لا تصریب علیکم الیوم. هیچ ببین من اصلا نمیخوام شما رو سرزنش کنم. تصریب یعنی همین سرزنش کردن و خطاها رو یکی یکی به یاد آوردن و گفت اصلا سرزنش کنید. یه اصلا صحبتش هم نکنید. لا تصریب علیکم یعنی ببین شما مثلا نمیخوام در این باره حرف بزنم. بعد حالا نگاه کنید اونها همه همشون لقد آثرک الله علینا ان کنا لخاطئین. هیچ استغفار از خدا تو اون جمله شون نیست. اما یوسف رو ببینید، لا تصیب علیکم الیوم یغفر الله لکم، خدا بیامرز شما رو، خدا ببخشتتون. و اینا اصلا از باب سرزنش نمیگه، از باب ایمان خودش میگه و خدا ارحم الراحمین و او خیلی مهربانه، مهربان ترین مهربون است. نگاه کنید این یوسفه. خب بعد یوسف بهشون گفتش خیلی خوب تموم شد، حالا این لباس منو بگیرید، اتحبو به دمیسی هادا، برید بگذارید رو صورت پدرم. بابام که پرسش کرد گفتن پدرمون کور شده با اینا، گفت نداره، این لباس منو بگیرید برید رو صورت پدرم، این چشاش بینا میشه. اینا همه خب این بسیار نقطه مهمیه. اینا روابطیه که اینا حقایقیه که مردم مبهد بهش پی میبرن، چیزایی که بهش میرسن. درسته یک معجزه است، ولی من جلسه پیشم اشاره کردم خیلی دیگه از اتفاقات زندگی ما کم از معجزه نداره. اینقدر قرآن میخواد بگه شما مبهدانه زندگی کنید، چشمتون به روی چیزای دیگه هم تو این عالم باز میشه. حالا بریم جلوتر، این نکته بیشتر خودشون میده. والا ما فصلت الایر، حالا کاروان حرکت کرد به سمت کنعان، به سمت جایی که یعقوب و اینها بودن. قال ابوهم، یعقوب گفت انی لأجد ریح یوسف، به خدا بوی یوسف رو میشنوم. لولا ان تفندون، اگه بهم فوش ندید، اگه سرزنشم نکنید، اگه منو احمق حساب نکنید، من بوی یوسف رو میشنوم. بعد علامه اونجا در المیزان توضیح میدن که این بلند فصلت الایر، یعنی همین که این کاروان نرسیده بود هنوز به کنعان، کنده شد از بس به سمت کنعان، یعقوب بوی یوسف رو فهمید. اینی اعلم من الله مالاتر، یعنی این روابط دیگه در این عالم هست. هیچ کس نگفت معامله نکنی، چیز که هیچ کس نگفت چایی نخوری، در درون دل این خواب خدا وجود داره. اینکه هیچ اگر این چای هم ما رو سیر میکنه به اذن اوست، جلوه اوست، مخلوق اوست، مربوب اوست، اما شما این رو بفهم، چشمت به یه چیزهای دیگه در این عالم باز میشه. حد همینه، شما این رو بفهم که چایی دست خداست، این رو بفهم که موبایل دست خداست، این رو بفهم که عمر دست خداست، این رو بفهم که همه چی دست خداست، و اینجوری زندگی کن، اون وقت چشمت به چیزهای دیگه باز میشه. اون وقت میبینی پیراهن بینا میکنه، میبینی روی اثری میشه ندید. قرآن اینو میخواد بگه، هیچ کس نگفت زندگی نکنید. کمان که شما میبینید یوسف حتی یک جا از رفتارهای متعارف سر باز نمیزنه، هیله میزنه، نگاهشو میداره، بالاخره حقه جبه همه خواهد یوسف میکنه، ساغرشو میذاره تو ساکر و همه. ولی نکته پس بنابراین تمام اینا به جای خود حرفی که من گفتم، نوح هم وقتی که طوفان میاد کشتی میسازه، یعنی تمام قوانین مکانیک سیالات رو قبول داره. اما نوح میدونه که وسط این بیابان طوفان خواهد آمد، این رو هم قبول داره، و نوح کشتی رو و طوفان رو امر الله میبینه، در حالی که فرزند نوح بگه من فقط آب میبینم و باد میبینم. نوح هم آب و باد رو میبینه، ولی تو میاد که نوح هم آب و باد، ولی در دل آب و باد امر الله میبینه، اینا رو نمیبینن. شما اینجوری زندگی کن، اون وقت روی یوسف رو از باد میشنوی. اول لعجب ریح یوسف لولا ان تفندون. خب جواب اون آقایونی که مونده بودن، چون گفتیم که همه شون اندفعه نرفته بودن دوباره به جزیره مصر، یه ده مونده بودن، جوابشون به یعقوب چه بود؟ حالا ببینید، بیگانگی از بینشه. اینا حتی نایمدن به یعقوب بگن
پدر منظور چیه؟ هی یعقوب میگفت ای اعلم من الله ما لا تعلمون. وقتی که اون گرفتاری ها برشون پیش اومد، بدبخت شدن، بیچاره شدن، گفت لا تیأس من روح الله. ولی برهان فلسفی پشتش انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. فتحسس یوسف اعویه اتا ان چی؟ ای بسا خدا همه شونو با هم جمع کنه برای من. بله، وقتی که بنیامین گم شد بسته یک بار نشد در این قصه اینو برن بگن پدر جان یعقوب ای پیغمبر خدا، این چیزی که تو میگی اعلم من الله ما لا تعلمون پدر جان چیه؟ اصلا باورشون نمیشه که این چیزایی وجود داره. دیدی هم اگر هست دیگه این معجزه یه دستوار که امرده دیگه. خیلی نکته مهمیه واقعا. من انصاف من بوشه از خدا میخوام من جزو کسانی باشم که اگر میبینم یه عقوب اینجاست واقعا یه روز برم پیشش بگم بابا وقت داری میخوام در دقیقه باید حرف بزنم. که در من بگو این چیزی که هی میگی اینی اعلم و من الله مالا تعلمون منظور چیه دقیقا؟ من چرا به خودم این شانس رو میدم که برم این گفتگو رو بکنم؟ برای اینکه در این حد فهمیدم که همه چیز به این روابط ارضی تمام نمیشه. اگر شما اینو نفهمید اصلا این گفتگو معنا نداره و نمیرید به طرفش. این هست و اینا همه چیز در این روابط عرضی میدیدن. خب جوابشون چی بود؟ قالو تالله، باز قسم میخورن. یا خود قسم میشه میخورن به چی قسم میخورن؟ تالله انک لفی ضلالک القدیم. تو همون دیوونه بودی که هست، دیوونه هستی که بودی. هم ببینید بله، فلما ان جاء البشیر، بشارت دهنده آمد، القاه علی وجهی، این لباس رو انداخت به صورت یعقوب، فرتد بصیرا، چشماش بینا شد. قال الم اقول لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید؟ همه یه دعوا سر همین. آقا چایی هست، آب هست، قند هست، همه اینا هست، همه اینا هم جلوه خداست. همه اینا هم جلوه خداست، ولی یه چیزهای دیگه هم هست. و چرا میگید نیست؟ حتی که در اول پوزیتیویسم زدیم، شما در پوزیتیویسم فقط میتونید بگید در تجربه گرایی و حس گرایی فقط میتونید بگید این چیزایی که دیدم هست، چیزی که نمیبینی که نمیتونی بگی نیست، حد اکثر بگی نمیدونم. اما فتنه پوزیتیویسم اینجا آغاز میشه که میگه نمیبینم پس نیست، که ما توی مقالات سوره شعرا بهش اشاره کردیم، میگه نمیبینم پس نیست. اینه ماجرا. بله، بعدم شما میبینید اینا هنوزم به سمت این نگاه طولی قدم بر نمیدارن. میرسن به اونجایی که میگن برای ما استغفار کن، اونم استغفار میکنه، میگه از ربم، نه اینکه من برای شما چیزی رو بپوشانم و استغفار کنم، از رب استغفار میکنم. و بالاخره بله حالا میرسیم به این قسمت آخر. میان پیش یوسف و خلاصه همه جمع میشن و یعقوب و مادر یوسف و همه هست. خلاصه اون خواب یوسف میاد عملا محقق میشه و اینا همه دور جمع میشن. حالا ببینید در این دو سه جمله آخر نگاه یوسف رو به زندگی خداوند چگونه توضیح میده. قال یا عبته، بابا جونم، هذا تعویل رؤیای من قبل. بابا یادته من خواب دیده بودم که شمس و قمر و 11 ستاره به روی من سجده می کنن. چه خواب دیده این بچه که یعقوب فهمیده بود قصه رو. بیایید اون نگی اینو برای برادرات. یادته بابا اینه تعبیر رو، اینم رویاش اتفاق افتاد. 11 تا برادر و پدرش و مادرش قرآن میگه به سجده افتادن در برابر اون جلبه یوسف، برای خدا سجده کردن به جلبه یوسف. حالا شرحشو در المیزان ببینید. قد جعلها، حالا دیگاه کنید، هازا تعبیر رویای من قبل، اینه تعبیر خواب من. قد جعلها ربی حقا، رب رو در اولین کلمه داره رب رو میبینه، خدا اینو محقق کرد. وقت به همانا احسن بی، خدا به من احسان کرد. عجب، همه نگاه یوسف به کل زندگیش اینه که پدر جان اگه بدونی خدا چی نیکی هایی به من کرده در زندگی. زندان رو هم داره میگه نیکی خدا، تو چاه هم افتاده میگه نیکی خدا، برای اینکه رب میبینه. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بعضی هم میگن یعنی پیر ما زیر سیبیلی رد میکنه دیگه خطا پوشه. نه، آقای متحدی در تماشاگرواز توضیح میده، میگه حافظ میخواد بگه پیر ما اصلا خطا نمیبینه در سن، چون خداوند خیلی مطلقه. هر چیزی هم هست از ذات آدم هاست، که البته آفرینش اونها خیر مطلقه، ولی آفرینش این درجه از هستی که میتونه عطیان کنه و میتونه بد بکنه که لازمه خیر اون بوده. آفرینش این درجه از هستی، ولی در آفرینش بدی وجود نداره، جز احسان و جز حسن و جز نیکی وجود نداره. این یعنی نگاه توحیدی، این یعنی نگاه طولی. اینجوریه که احساسات یوسف و احساسات مردان خدا تنظیم میشه، در اوج سختی ها و بدبختی ها احساساتشون تنظیم میشه، در اوج خوشبختی ها احساساتشون تنظیم میشه. ما چی؟ ما یه چیزی به دست بیاریم یا سر هم فخور فرحناش میشیم از بیجب خودمون فراموش، یه چیزی از دست میدیم یا اون سر قنوت چه میدونم یا امید میشیم، به قنوت میرسیم، مأیوس میشیم. در این که ما نگاه توحیدی نداریم، نگاه طولی نداریم، خدا رو نمیبینیم در زندگیمون، ولی یوسف میبینه. این احسن بی ربی، این همین جمله یه که وقتی زلیخا به یوسف اون پیشنهاد رو داشت، یوسف اون رو هم همین بینش رو داشت، گفت معاذالله انه ربی سلام مسواه، خدا به من نیکی کرده، رب دارم من، انه لا یفلح الظالمون، خدا رستگار نمی کنه. همین داره همینو میگه. قد احسن بی، خب چه به من احسان کرد خدا؟ خیلی به روشنی علیه که ما واضح باشه، تو از اخرجنی من از سجن، وقتی از زندان بیرونم، و جا عبکم من البعد، من بعد چی؟ من بعد ان نزق الشیطان بینی و بین اخواتی، همه تقصیر را انداخت کردن شیطان. در اینکه کرامت داره، نمیخواد اینا رو شرمنده کنه. من با بچه کوچیکا میگم شیطان گولت زد. یوسف هم همینو میگه. من این دکتر مهمتر اینجا وجود داره غیر از کرامت یوسف. یوسف واقعا رد پای شیطان رو در این زندگی میبینه. یوسف در فهمش از حوادث واقعا این کرم رو میبینه. شیطان برای یوسف یک موجود افسانه‌ای نیست، یک موجود خرافاتی نیست، یک موجود واقعی است که بزرگترین دشمن بشریته. سخن گفته از شیطان و ضررها و آزارهایی که به بشریت میخواد برسونه، یک حرف عرض کنم که منبری نیست، یک قصه نیست، متن زندگی ماست. شما حالا خودتون بیاد خودتون رو حساب کنید، ببینید در تفسیرهایی که از زندگی دارید حالا از احسن بی بماند، در تفسیرهایی که از زندگی دارید چجوری رفت پای شیطان رو دنبال میکنید، حالا چه در زندگی خودتون چه در زندگی دیگران. قرآن میگه اونایی که اهل بصیرتن اینجوری نگاه میکنن، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا متوجه شیطان میشن و اذا هم مبصرون، بصیرت دارن. ما این روایت رو یا این نکته رو بارها برای شما گفتم، روایته. برای شیطان که دشمن همه ماست، همه ما سیبلیم برای شیطان.
اونی میشه بتونه گمراه کنه که کرده، اونی میشه نتونه گمراه کنه. حالا بسته به اپتیمایزیشنی که میکنه و نقشه هایی که میریزه، بسیار اوقات میاد یکی دیگر رو گمراه میکنه و در اون گمراهی اون یکی دیگر رو باری داره که به اون یکی شیطان نتونسته گمراهش کنه اذیت کنه، حتی بخوشتش، و با این کار با یکی دلشون میزنه، یکی رو گمراه کرده که هدفشه، اون یکی رو هم انتقام گرفته ازش، نتونستم اینو گمراه کنم، وادار میکنم بکشتش، وادار میکنم ازش غیبت کنه، وادار میکنم بی‌آبروش کنه، وادار میکنم بزنتش، وادار میکنم هر کاری که برای هدفم رو هم اینو گمراه میکنم، هم انتقام رو از این یکی میگیرم که نتونستم گمراهش کنم. شیطان بزرگترین دشمن زندگی ماست. توجه به رد پای شیطان در زندگی، توجه به جای پاهای شیطان. من دیگه نمیخوام دست باز کنم، قرار من این نیست که باز، ولی من میرسیم تو اون جنبندی ها. که میخواد نگاه توریتون رو تنظیم کنید، حالا درباره شیطان چجوری فکر کنید؟ از شیطان یعید و کبول فقر. هر جا یک کسی در دل شما یا یک کسی در کنار شما، فرقی نمی کنه، هر جایی کسی آمد به شما وعده فقر رو داد، شما رو ترسود، مضطرب کرد، نگران کرد، بذارید شیطان داری میاد. از شیطان یعید و کبول فقر. ببین من از این جزء همینجا استفاده کنم. این روزا داره قضیه یارانه ها خود نقل همه محاصله. من کاری به جزئیات این ماجرا ندارم، اقتصاد دانم نیستم، چیزی هم نمیدونم، فقط میدونم آقای محسن رضایی واقعا حرف حساب زد، گفت دولت آقای احمدی نژاد داره کاری رو میکنه که 30 سال هیچ دولتی در ایران جرأتش رو نکرده، به همه اقتصادهای همه دنیا میگن این حتما این کار باید انجام بشه و هرچه زودتر بهتر. از زمان آقای رفسنجانی این حرف وجود داشت که با این سوبسید اصلا نمیشه بودجه ریزی کرد در این کشور. همه اینو گفتن، همه اقتصاددانهای داخلی، اقتصاددانهای خارجی و تمام اختلاف نمیشه، این خود باید بشه هر چه زودتر. به باید این دولت کمک کرد، زنش خوشمان حالا یکی اینجوری میکنه، یک بالاخره هرکی یادمان میکنه این موضوع رو، ولی من به این رسطش کاری ندارم. بشنوید صدای کسانی رو که یعیدکم الفقر، همش دل شما رو از ترس فقر خالی میکنند. در این باره شک نکنید که این صدای شیطانه. من با این حرف نمیخوام بگم تمام سیاست های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد عالیه، به دوست میگیره من چه میدونم، واقعا در اندیت من نمیفهمم، شروع شده دارم که بخوام درباره موضوع رفع نظر کنم، و هر کی فکر میکنه شعورشو داره بیاد ببینم چقدر شعورشو داره. ولی عرض من اینه، این حرف رو مستقل و از این قضایی میخوام به شما بگم، آقا یعید کنون فقر، این شیطانه که دائم به شما وعده فقر میگیره. حالا این دولت ممکن اشتباه بکنه، اشتباه نکنه اون موضوعات دیگه ایه. در هر موضوعی هر دولتی هم ممکن اشتباهاتی بکنه یا اشتباه نکنه، اون بحث دیگه ایه. کاری هم هستش که باید انجام بشه، سراترش هم دیگه همین چیز هست دیگه، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین، بالاخره آسیب هایی ممکنه باشه یا ممکنه معنیده به جای خود، هر کاری هم بکنید چرا بالاخره این مسائل دارید، این قانون اجرا هم نکنید بالاخره یه روز بلا به پیشبینی که اقتصاد بلا میکنه یه روز خیرتون میگیره، اینقدر احمقانه تقسیم کردن پولتون. همه حرفی که من میفهمم از سوبسید ها اینه که آخ آدم اینقدر بیشعور پولشو تقسیم کنه، اینقدر بیشعور تقسیم کنه تا ببینید یه چی هست. اینا اصلا بحث من نیست، بحث من یک کلمه است، مراقب باشید کی به شما یعید کم الفقر میکنه. قرآن میگه اون شیطان که یعید کم الفقر میکنه، حالا چه قانون جاواله ها بخواد اجرا بشه چه نشه فرق نمیکنه، این صدای شیطانه. شیطان رو ببینید در زندگیتون، اذا مسح طائف من الشیطان تذکروا، اینجوری در محاسباتتون باید بفهمید، نگاه طولی رو کم کم بروج، حالا ما تو متدولوژی بهش میرسیم، من فقط دارم اشاره میکنم یه قرآن رو یه بار دیگه نگاه بکنید ببینید که درباره شیطان و جای پاهایی که شیطان در زندگی ما داره کجا؟ یکی دیگه فحشا و یعمرکم بالفحشاء والمنکر. هر کسی که پرچم فحشا و منکر رو تکون میده برای شما، بدانید که برده شیطانه. شک نکنید که ماهواره ها برده شیطانند. شک نکنید که ماهواره ها برده شیطانند. شک نکنید که هالیوود برده شیطانه. من منظورم از شیطان گیم مثل حرفایی که پرد کنید آقای طالب زاده اینها میخوان بزنن نیست، اونم حرفایی خیلی عمیق و عالیه، یا زندگی شیطان پرستی هسته. من رو دارم خیلی ساده میگم، شما تردید دارید که هالیوود در روزگار ما پرچم فحشا رو برای بشریت تکون میده؟ شما تردید دارید که به مطلق فیلم هالیوودی میشه پیدا کرد که بخشی از اون به نوعی تبلیغ فحشا نباشه؟ این رد پای شیطانه. اینجوریه که وقتی دنیا رو نگاه بکنید کم کم نگاه طولی رو بیان میکنید. فضل از دارم فرق دوتا نمونه برای شما میگم. به این قرآن نگه اهل قرآن نیستی چرا حتی مسلمان ها؟ به این قرآن بخونید ببینید شیطان جای پاهاش کجاست؟ بکنید از این که امروز سیلی از فیلم های هالیوودی که جایزه میگیرن تا بولد بشن در آلمان، رسما هم جنس بازی مرد به مرد یا زن به زن رو ترویج و تبلیغ میکنه. دوست عزیزم دکتر مشیری به من یک مقاله از بی بی سی فرستاده بود هفته پیش، به بنیانگذار مجله پلی بوی دو تا جایزه ادبی دادن همین چند ماهی چند هفته پیش. چیچی هاسنر اسمش هست. باید فرستاده میفتم فکرم برای میخواستم برایش به شوخی بنویسم که خود پلیبوی میفرستادی شد جالبتر بود. مثلا به بنیانگذار مجله های خود جایزه ادبی سر دست بلند میکنن. وقت از این طرف میان کاریکاتورهای مهم رو علیه مقدسترین و پاکترین انسانهای تاریخ مدت متدین هم نباش، انبیا جز پاکی و شرافت برای بشریت چه اعلانی بردن؟ به اسم آزادی میان کاریکاتورهای اینها رو رواج میدن و این میکنن و دل میکنن که شما همه تو بهتر از من میدونید. اون وقت آدم بیشعور نباشه که گوششو بستره به دست شیطان که ماهواره ها هستند، که هالیووده. تازه اینا نمونه ها دبه دستیشه. یوسف شیطان رو در زندگیش داره میبینه و اینجوری تفسیر میکنه حوادث رو. و شما میبینید که همین مقدار هم اگر نگاه طولی داشته باشین چقدر زندگیتون عوض میشه. همین دو نکته رو اگر در زندگیتون بفهمید، که بفهمید پرچم فحشا دست شیطانه و بفهمید اونی که به شما وعده فقر میده صدای شیطانه. امروز تمام راهبره ها رو ببینید، بلکه بسیار سایت ها رو ببینید. در یک کلمه من بخوام همه حرفاشون رو خلاصه کنم، وعده فقره. قبول ندارید؟ شما همین دو نکته رو، همین دو نکته رو که قرآن شما صدها نکته از این نکته ها گفته، ای من به سنه این مظلومیت قرآن، ای لا حول ولا قوة الا بالله، من باید چقدر نادان باشیم که این نکات قرآنی برای شما تازگی داشته باشه. این همه قرآن خوندیم من و شما، این چه باید نفهمیدیم؟ دارم وارد ستونه سامری میشم. شما چشمتون رو باز کنید ببینید کدوم پرچم دست کیه و چه کسی چه پرچمی رو تکون میده.
فقط چشمتون رو باز کنید. بصیرت همین سادگیه. فقط چشمتون رو باز کنید، چون که خدا گفته باز کن چشمتون ببین. پنج و بیست دقیقه عزام میشه نه؟ بله الان پنج و بیست دقیقه. اجازه بدید که نماز رو بخونیم، برمیگردیم ادامه بحثمون رو دنبال کنیم. کم کم میخوام این فصل رو برم توی سرازیریش. در صورت به شما توصیه میکنم این ترم شیطان رو در قرآن بیشتر ملاحظه کنید و این آیه رو خیلی جدی بگیرید که ان الذین استقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اینا میفهمن که جای پای شیطان کجاست، میفهمن توطئه های شیطان چیه. و اذا هم مبصرون، اینا بصیرت دارن و متوجه این چیزا میشن. به هر صورت یوسف از سر کرامت و از سر جهانبینی که داشت همه تنها، یعنی هیچ سرزنشی رو متوجه برادرانش نکرد، همه چیو انداخت به گردن شیطان. بعد این جمله رو میگه که بسیار جمله مهمیه، ان ربی، دوباره ببینید رب، ببینید چجوری تمام ذکر و فکر یوسف رب رب رب، واقعا اینا آموزنده است. اینا به ما نشون میده که یوسف واقعا چجور نگاه میکرده به دنیا. ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. سه تا اسم رب رو اینجا میبره که من یه اشاره کوچیک کنم. اول لطیف، لطیف یعنی چی؟ لطیف یعنی موجودی که روی ریزکاری ها وارد میشه. لطف یعنی اون چیزایی که به ریزکاری مربوطه. مثالی که در ادبیات عرب میزنن اینه، میگن مثلا ساختن، مثلا با بولدوزر خراب کردن یه دیوار، این کار لطیفی نیست چون ریزکاری نداره، گازشو بگیر برو. ولی یه برگ گل رو اگه بخواید مثلا یک لکه رو از یه برگ گل برداری و این برگ گل هم خراب نشه، این لکه فقط مثلا برداشته بشه، این کار لطافت میخواد. چیزای میکروسکوپی به اصطلاح، چیزای ریز، چیزای به اصطلاح خیلی خیلی ظریف، این لطف میخواد. لطف اصلا همینه که میگه آقا شما ما لطف داری، هم معنیش اینه که شما به ریزکاری های زندگی ما توجه میکنی. این معنیش لطیف یعنی موجودی که خیلی به ریزکاری ها توجه داره. یوسف میگه رب به من لطیفه. اینو نگاه کنید با اندیشه سکولاریستی، با نگاه بنی اسرائیلی، با اینکه خدا رو فقط یک گوشه ای از زندگی، اونم به عنوان ابزار زندگی میدیدن، مقایسه کنید. میگه رب به من لطیفه، رو ریزه کاری های زندگی من، رو جزئیات زندگی من وارد میشه. من دیگه در این باره بیشتر توضیح نمیدم. میرسیم به اون دو جمله بعدی که علیمون حکیم، انه هو العلیمون حکیم. خب اینکه شما دیدن یک موجود علیم و حکیم که ربم هست و لطیفم هست چه آثاری میتونه در زندگیتون بار بیاره رو دیگه به عهده خودتون میبرم. فقط در اینجا یک نکته وجود داره که به قدری از بحث ما خیلی وارد نیست، به بحث ما خیلی وارد نیست، ولی انقدر این نکته لطیف و زیباست، واقعا لطیفه این نکته، که من دلم نمیاد ازش بگذرم. در المیزانم هست ولی من دلم بخواد خودم بگم این نکته رو. و اون اینه که اینجا که یوسف درباره علیم و حکیم صحبت کرد، به راحتی میتونست بگه انه علیم و حکیم. این الف و لام اینجا چه نقشی داره؟ هیچ، فقط یه نقش داره، الف و لام عهده. یعنی چی؟ یعنی داره اشاره میکنه به این که این علیم و حکیمی که میخوام بگم یه سابقه ای داریم ازش. همینجور نمیخوام بگم علیم و حکیم، یه علیم و حکیم مخصوصه، یه خلاصه پرونده داره، یه تاریخچه داره. این تاریخچه کجاست؟ آیه اول و آیات اول سوره یوسفه، اونجایی که یوسف قصهشو برای پدر، خوابشو برای پدرش تعریف کرد و پدرش گفت و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. اونجا هم اتفاقا چون دیگه عهدی در کار نبود، لزومی هم به الف و لام نبود. میدونید اینجوری فیلم بخوام بسازن چیه؟ اینجا یوسف داره میگه خدای من علیم و حکیمه، ولی داره یه چشمک تو باباش میزنه، چون الف و لام برده، یعنی عهده، یعنی تاریخش یادشه، یعنی بابا یادته به من بچه بودم گفتی رب ما علیم و حکیمه. من اینو دیدم تو زندگیم، رب ما علیم و حکیمه. دقیقا اینو فقط به فیلم میشه نشون داد. یوسف داره صحبت پدرش رو یاد آوری، یعنی یاد آوری.